در نور متزلزلی که از آغاز روز نشان داشت، پسرک را روی برگ‌ها نشاند و به دقت جنگل را بررسی کرد. وقتی هوا اندکی روشن‌تر شد، برخاست. مسافتی را پیمود و بدون آنکه از چیزی نشانی به دست آورد یا رد پایی جز جای پای خودشان در خاکستر ببیند، اتراقگاهشان را دور زد. برگشت و به پسرش کمک کرد که از جایش بلند شود. گفت: باید بریم. پسرک در خودش مچاله شده بود. چهرهش بی حالت بود. کثافت میان موهایش خشکیده بود و رگه های از آن به چهرهش ماسیده بود. گفت: با من حرف بزن. اما پسرک همچنان خاموش ماند. از میان درختان مرده اما برافراشته به طرف شرق می رفتند. از کنار یک خانه چوبی قدیمی گذشتند و از عرض یک راه خاکی عبور کردند. یک قطع زمین بایر که شاید پیش از این کشت سیفی جات بود. هر چند گاه یک بار می ایستادند که به صداهای پیرامونشان گوش بدهند. خورشید نامرئی سایه گستر نبود. وقتی به طور غیر منتظره به جاده رسیدند، با دست جلوی پسرش را گرفت. مثل رانده شدگان در یکی از گودال‌های کنار جاده خود را پنهان کردند و به صداها گوش دادند. باد نمی‌وزید. یک سکوت مرگبار. پس از مدتی برخاست و به جاده رفت. برگشت به طرف پسرش و گفت: بیا دیگه. پسرک کاری را که پدرش از او انتظار داشت انجام داد. روی خاکستر جای چرخ کامیون را به پسرش نشان داد. پسرک پتوی دور خودش پیچیده بود و میان جاده ایستاده بود. سر به زیر انداخته و نگاهش را به جاده دوخته بود. نمی دانست آنها موفق شده بودند کامیون را راه بیندازند یا نه. نمی دانست که آنها هنوز کمین کرده بودند یا نه. کوله پشتیش را درآورد. نشست و کوله پشتی را باز کرد. گفت: وقتش رسیده که چیزی بخوریم. گرسنت نیست؟ نه. معلومه که نه. بطری پلاستیکی آب را بیرون آورد. درش را باز کرد و به پسرش تعارف کرد. پسرش بطری را گرفت و سر پا جرعه نوشید. بطری را پایین آورد. نفس تازه کرد. روی دو پا وسط جاده نشست و جرعه دیگر نوشید. بعد بطری را به پدرش داد. آب خورد. در بطری و کوله را بست. قوطی کنسرو لوبیا سفید را دست به دست دادند تا تمام شد. قوطی خالی را توی جنگل پرت کردند. بعد در امتداد جاده دوباره به راه افتادند. کامیوندارها وسط جاده اتراق کرده بودند. آتش روشن کرده بودند. به آسفالت ذوب شده هیزم‌های زغال شده و خاکستر و استخوان چسبیده بود. چندک زد و دستش را روی آسفالت گرفت. گرمای خفیفی از آسفالت برمی‌خواست. ایستاد و به امتداد جاده خیره شد. بعد با پسرش به جنگل برگشت. گفت: خواهش میکنم اینجا منتظرم باش. جای دوری نمیرم. اگه صدام کنی صداتو میشنوم. پسرک گفت: منو با خودت ببر. حالت چهرهش طوری بود که انگار میخواهد گریه کند. نه، خواهش میکنم اینجا منتظرم بمون. بابا تو رو خدا. بس کن دیگه. خواهش میکنم کاریو که بهت گفتم بکن. هفتیرم پیشت باشه. من هفتیر نمیخوام. ازت نپرسیدم که میخوای یا نه. بگیرش. در جنگل رفت جایی که گاری را پنهان کرده بودند. گاری سر جایش بود. اما غارتش کرده بودند. آن چند چیزی را هم که با خود نبرده بودند میان برگ‌ها پخش و پلا بود. چند تا کتاب و بازیچه های پسرک، کفش های کهنش و چند دست لباس ژنده. گاری را ایستاند. چیزهایی را که به پسرش تعلق داشت توی گاری ریخت و آن را در جاده هل داد. بعد برگشت. در محل حادثه هیچ چیز نبود. فقط روی برگ‌ها چند قطره خون خشک شده دیده می‌شد. کوله پشتی پسرش را هم برده بودند. در محل چشمش افتاد به پوست و چند تا استخوان که روی هم تل کرده بودند و رویشان چند تا سنگ گذاشته بودند. یک مشت دل و روده ی آدمی. با نوک پا استخوان‌ها را کنار زد. ظاهراً آنها را پخته بودند. هیچ اثری از لباس‌های مقتول نبود. باز تاریکی همه جا را فرا گرفت. هوا هم سرد شده بود. برگشت به طرف مخفیگاه پسرش. مقابل پسرش زانو زد. دست در گردنش انداخت و او را تنگ در آغوش گرفت. در جنگل گاری را با خود به همان جای آشنایی بردند که پیش از این پنهانش کرده بودند و با تاریک شدن هوا با شتاب به طرف جنوب رفته بودند. پسرک اینقدر خسته بود که مدام سکندری می‌خورد. او را از زمین بلند کرد و روی شانه نشاندش و به راهش ادامه داد. وقتی به پل رسیدند، هوا کاملا تاریک شده بود. پسر را از قلمدوشش پایین آورد و کورمال به طرف ساحل رودخانه رفتند. زیر پل فندکش را درآورد، روشن کرد و در نور لرزان فندک زمین را از نظر گذراند. چشمش افتاد به سنگ و ماسه‌ای که باریک رود با خود آورده بود. کوله پشتی را گذاشت زمین. فندک را توی جیبش گذاشت و شانه های پسرش را گرفت. در تاریکی به سختی می توانست خطوط چهرهش را تشخیص دهد. گفت: خواهش می کنم همینجا منتظرم بمون تا برگردم. میرم چوب جمع کنم. باید هر طور شده آتیش روشن کنیم. می ترسم. می دونم. اما جای دوری نمیرم و هر جا باشم صداتو میشنوم. هر وقت ترسیدی میتونی صدام کنی که زود برگردم پیشت، خب؟ واقعا میترسم. هر چی زودتر برم زودتر برمیگردم. بعدش آتیش روشن میکنیم و تو هم دیگه نمیترسی. دراز نکش. اگه دراز بکشی خوابت میبره. اون وقت اگه صدات بزنم جوابمو نمیدی و منم نمیتونم پیدات کنم. میفهمی؟ پسرک چیزی در پاسخ نگفت. کم مانده بود که طاقتش تاق شود. در این لحظه متوجه شد که پسرش به نشانه تایید سرش را تکان می دهد. گفت: خیلی خوب باشه، خیلی خوب. به زحمت از کرانه رود که پوشیده بود از علفهای هرز بالا رفت و در حالی که دستهایش را به جلو دراز کرده بود وارد جنگل شد. همه جا پر از چوب بود. شاخه های درختان مرده روی زمین پخش و پلا بودند. با پا آنها را توی یک گل جا جمع و جور کرد. وقتی یک بغل چوب فراهم آورد خم شد. چوب ها را برداشت و پسرش را صدا زد. پسرش پاسخ داد و با فریاد راه بازگشت به پل را به او نشان داد. در تاریکی نشسته بودند. با چاقو کرک و پرزها را از شاخه ها می کند و شاخه های کوچکتر را با دست می شکست. فندک را از جیبش در آورد و به سر انگشت شست چرخ دنده کوچک فندک را گرداند. فندکش بنزینی بود و با شعله آبی خفیفی می سوخت. خم شد و فتیله را آتش زد و به شعله آتش نگاه کرد که چگونه در میان توده در هم تنیده شاخه ها گسترش پیدا می کرد. چند تا چوب دیگر توی آتش انداخت. از پایین با احتیاط زیر آتش دمید و چوب ها را طوری روی هم چید که سرانجام آتش شکل گرفت و شعله ور شد. دوباره دیگر هم به جنگل رفت و هر بار با یک بغل هیزم و شاخه های درختان برگشت و آنها را روی هم تل کرد. می توانست از فاصله نسبتاً دور نور آتش را ببیند. با این حال گمان نمی کرد از جاده نور آتش دیده شود. زیر پل گودالی تاریک دیده می شد که پر بود از آب راکد. دور گودال یخهایی که به آرامی ذوب می شد. ایستاد روی پل و آخرین بار هیزم را روی زمین ریخت. نفسش در نور آتش سفید به نظر می رسید. نشسته بود روی ماسه ها و محتویات کوله پشتی را وارسی می کرد. دوربین، یک بطری نیم لیتری تقریبا پر بنزین، بطری آب، یک گازنبر، دوتا قاشق. همه این چیزها را مقابل خود چید. 5 قوطی کنسرو هم بود. از بین آنها یک قوطی کنسرو سوسیس و یک قوطی کنسرو ذرت را انتخاب کرد. کنسرو ها را با یک دربازکن ارتشی باز کرد و قوطی ها را گذاشت کنار آتش. بعد به قوطی ها نگاه کردند که چطور برچسب هاشان در حرارت آتش وا می رفت و می سوخت. وقتی که از کنسرو ذرت بخار بلند شد، با گازنبر قوطی را از روی آتش برداشت. با قاشق‌هاشان روی قوطی خم شدند و به آرامی شروع کردند به خوردن. پسرک مدام چرتش می برد. غذاشان را که خوردند، همراه پسرش از راه شنی زیر پل به راه افتاد. با چوب دستی یخ نازک رود را شکست. بعد زانو زدند و او صورت و موهای پسرش را با آب شست. آب رودخانه آنقدر سرد بود که پسرک از درد گریه می کرد. در امتداد راه شنی رفتند تا آب تمیزتری پیدا کردند. بعد یک بار دیگر تا آنجا که می شد موهای پسرش را شست. وقتی که پسرش از سرما شروع کرد به نالیدن، از شستن دست برداشت و با پتو موهایش را خشک کرد و در همان حال زیر نوری که سایه پل را مثل یک طرح شکسته روی ساقه های درختان آنسوی باریک رود می انداخت زانو زد. با خود گفت: این فرزند من است. من مغز متلاشی شده یک آدم مرده را از موهای او به آب می شویم. این وظیفه من است. بعد پسرش را لای پتو پیچید و او را بغل کرد و با خود پیش آتش برد. پسرک نشسته بود و چرتش می برد. مراقب بود که پسرش توی آتش نیفتد. با پا برای شانه ها و باسن پسرش جایی روی ماسه ها درست کرد، طوری که بتواند راحت بخوابد. بعد با هم کنار آتش نشستند. او را بغل کرد و دست به موهایش کشید تا در گرمای آتش زودتر خشک شوند. این کارها شبیه بود به مراسم باستانی روغنمالی. چون این باد نظمی را پی بریز، بعد که همه چیزت را از دست دادی از هیچ رسمی بساز و در آن روح زندگی بدم. شب از سرما از خواب پرید، بلند شد و چند چوب خرد کرد که در آتش بیندازد. شاخه های کوچک در آتش به رنگ نارنجی می سوختند. در آتش دمید، چوبها را در آتش ریخت، به ستون پل تکیه داد و روی دو زانو مقابل آتش نشست. قطعات سنگین از جنس آهک را بدون ملات روی هم چیده بودند. روی این ستونها یک سازه آهنی زنگ زده قرار داشت با همه میخ پرچ هایی که در آن فرو کرده بودند، تیرک های چوبی و چفت و بست هایش. ماسه‌ای که روی آن نشسته بود گرم بود. شب اما دور از آتش به شکل گزندهی سرد بود. بلند شد و چوب تازه آورد زیر پل. به گوش ایستاده بود. پسرک تکان نمی خورد. کنارش نشست و موهای کم پشت و آشفتش را نوازش داد. جامی طلایی در خور کاشانه خدایان. لطفاً به من نگو که پایان این داستان چیست. وقتی که در ظلمات به آن سوی دیگر پل نگاه کرد، برف باریدن گرفته بود. فقط خورده هیزم داشتند برای سوزاندن. برای همین آتش بیشتر از یک ساعت دوام نمی آورد. باقی شاخ و برگ ها را آورد زیر پل. روی شاخه های بلند می ایستاد و آنها را به اندازه مناسب می شکست. فکر کرد شاید پسرش از صدای شکستن شاخه ها از خواب بیدار شود. اما اینطور نبود. چوب خیس سوت زنان در شعله های آتش می سوخت. برف همچنان می بارید. اگر صبح می شد می دید که آیا در جاده ردی از آنها باقی مانده است؟ مردی که به قتل رساند جز پسرش تنها انسانی بود که بعد از بیش از یک سال با او صحبت کرده بود. سرانجام برادرم، در آن چشمان سرد و بیقرار در رند خویی ذاتی انسان و آن دندانهای خاکستری و پوسیده، دندانهایی که گوشت آدمی به آنها چسبیده بود، او که با هر کلامش دروغی ساخت و پرداخت از کائنات. وقتی دوباره بیدار شد، برف بند آمده بود و سحر که انگار در پهنه آسمان دانه های شن پاشیده بود، به جنگل های برهنه آن سوی پل با درختانی سیاه رنگ که از میان برف سر برآورده بودند شکل می داد. دستهایش را بین زانوانش گذاشته بود و در خودش جمع شده بود. نشست. آتش را شعله ور کرد و روی زغال‌های گداخته یک قوطی کنسرو تربچه گذاشت. پسرش دراز کشیده بود و در خودش جمع شده بود و به او نگاه می کرد. در جنگل لایه نازک از برف همه جا نشسته بود. شاخه ها و برگ ها را در بر گرفته بود و خاکستری که روی آن نشسته بود آن را به رنگ خاکستری درآورده بود. به مخفیگاه گاری رفتند. کوله پشتی را توی گاری انداخت و گاری را به جاده راند. در جاده رد و نشانی از کامیونداران نبود. در سکوت کامل به گوش ایستادند. بعد در گل و شل خاکستری رنگ راه افتادند. پسرک که دستهایش را توی جیبش کرده بود، دوشادوش او راه می رفت. سراسر روز به زحمت راه پیمایی کردند. پسرک ساکت بود. تا بعد از ظهر برف‌ها همه آب شده بود و تا شب همه جا خشک شده بود. جایی توقف نکردند. چند کیلومتر را طی کرده بودند. 12 یا حداکثر 15 کیلومتر. پیش از این با 4 ورق پولادی بزرگ که در یک آهن فروشی پیدا کرده بودند فریزبی بازی می کردند. اما ورقهای پولادی هم مثل چیزهای دیگر به غارت رفته بود. شب در یک دره تنگ اتراق کردند. بر دیواری صخره‌ای آتش روشن کردند و ته آخرین قوطی‌های کنسروشان را درآوردند. تا این لحظه کنسروها را نگه داشته بود، چون غذای دلخواه پسرش بود. گوشت خوک با لوبیا. به قوطی‌ها نگاه کردند که چطور روی زغال گداخته قلقل می‌کرد. بعد با گازنبر قوطی را از روی آتش برداشت و بدون حرف و سخنی شروع کردند بخوردن. توی قوطی خالی آب ریخت و به دست پسرش داد. این آخرین غذایی بود که همراه داشتند. گفت: حقش بود بیشتر احتیاط می کردم. پسرش چیزی نگفت. با من حرف بزن. باشه. میخواستی بدونی که آدم های بد چه شکلی هن. حالا میدونی. شاید دوباره همچین اتفاقی برامون بیفته. وظیفه من اینه که مراقبت باشم. خداوند این وظیفه رو به عهده من گذاشته. هر کسی که به دست بزنه میکشمش. میفهمی؟ آره. پسرک نشسته بود آنجا و پتو را کشیده بود تا زیر چانه‌اش. بعد از مدتی سر بلند کرد. گفت: ما هنوزم جزو آدم خوبا هستیم؟ آره، ما هنوزم جزو آدم خوبا هستیم. و ما همیشه همینطور میمونیم. آره، همیشه همینطور میمونیم. باشه.